والقول بالحق وإن أزح. در دعای مکارم الاخلاق از وجود مقدس امام سجاد داشتیم که از مکارم اخلاق این است که انسان قول به حق داشته باشه ولو اینکه مشکل باشه، دارای ابتلا و هزینه باشه. خب ظاهر فرمایش امام صلوات الله و سلامه علیه این است که ولی قول بالحق، یعنی وقتی زبان باز میکنه جز حق نگه، کلامی که از او صادر میشود این کلام منطبق با حق باشه ولو اینکه براش هزینه داشته باشه یا مشکل درست بکنه. خب این بحث که انسان چه وظیفه‌ای دارد نسبت قول به حق، در اینجا امام در این مکرمت اخلاقی فقط این معنا استفاده میشه که اگر زبانش باز شد به حق باز بشه، حرفی که میخواد بزنه وقتی تکلم میخواد بکنه جز به حق و عدل نباشه، این زبان به تهمت، به دروغ، به افترا باز نشه. لکن در کنار این ما یک بحثی رو داریم که آیا قول به حق و گفتن حق در شرایطی واجب هم میشه برای انسان؟ خب عامه مردم همین معنا هست که همین که زبان باز میکنن جز حق چیزی نگند، هزینه داشتن قول به حق اونها رو وا نداره به قول به ناحق، قول به غیر حق و به غیر عدل. اما در کنار این بحث این مطلب مطرحه که آیا ما نسبت به قول به حق وظیفه هم داریم یا اینکه صرفا تکلم نکنیم، سکوت کنیم؟ مؤمن آیا وظیفه دارد برای قول به حق یا اینکه نه، اگر بنا شد سخنی بگوید و سخنی از او صادر بشود حق باشه؟ این یه بحثی است. اونی که از مجموع روایات و ادله ما استفاده میشه این گفتن حق، اون هم در جای خودش، حالا غیر از این که فضیلت داره در بعضی از موارد واجب هست. جلسه پیش عرض کردم در اونجا این فرمایش امام که افضل الجهاد کلمت و حق عند امام جابر، یعنی بالاترین مجاهده. خب این رو عنایت بفرمایید که جهاد وقتی میگیم یعنی کسی شمشیر و سلاح برداشته و به دشمن حمله میکنه، جان خودش رو در معرض خطر قرار داده، جان خودش رو ایثار میکنه، جهاد اینه. بعد افضل جهاد یعنی یک رتبه بالاتر از این، یعنی صرف ایثار جان نیست، یک رتبه بالاتر، افضل معناش بالاتر بودنه. کلمت و حق عند امام جائر، بالاترین جهاد، افضل جهاد این است که سخن حقی را در مقابل ظالمی انسان بگوید. خب این تعبیرات رو داریم. از یک جهت این تعبیر رو هم داریم به خصوص نسبت به علما. ان الله قد فرض على العلماء ان لا يقاروا على كذبة ظالم ولا سقب مظلوم. وجود مقدس امیرالمؤمنین در نهج البلاغه میفرمایند این واجب کرده خداوند بر علما. حالا این فرضه من تردید دارم که عنوان اینه یا نه، اما تقریبا شبیه به این عنوان هست، فرض الله على العلماء. حتی در بعضی از تعبیرات هست این عهدی است که خداوند از علما گرفته که در مقابل ظلم ظالم سکوت نکنند. الله یقارو علی کذت ظالم ولا سقب مظلوم، در مقابل گرستگی مظلوم و محرومیت مظلوم هم سکوت نکنن. این نسبت به علماست. علما که ما در اینجا میگیم، خب علما اعلام و حوزه علمیه نیست. علما یعنی آن که میداند، عالم است. کسی که میدانه این مطلقه، چون علم از امور ذات اضافه است، طرف میخواد. همین عالمان، خب عالمه به چی؟ متعلق میخواد. در اینجا مراد وجود مقدس امیرالمؤمنین از علما یعنی کسانی هست که علم دارن به این که اینجا ظلم هست، علم دارن که اینجا ناحقه. به عبارت دیگر، انسان به اندازه دانایی و دانستن خودش مسئوله، مسئوله. کاش انسان ندانه. علم و دانایی و دانستن و اطلاع برای مؤمن وظیفه میاره. اینو توجه بهش داشته باشی. اون شاعر هم میگه، ظاهرا صاحب تبریزیه، که میگه تاریک خاطران همه در ناز و نعمتند، ای روشنی عقل تو بر ما بلا شدی. اونی که بیشتر بفهمه او گرفتاریش بیشتره، فهم بیشتر، علم بیشتر وظیفه سنگینتری رو ایجاب میکنه. ولذا گاهی بزرگان وقتی میرفتن سراغشون که ما میخواییم در رشته و مسیر علم قدم برداریم، این تعبیر رو داشتن، علم نداره، علاقه داری، برو دنبال کن، عالم شو، خیلی خوبه، اما مسئولیت این علم رو هم حاضری به عهده بگیری؟ بار این علم را، توان کششش هم داری؟ این توان کشش میخواد، صرف دانستن که نیست. من همه چیز رو بدانم، اما در مقابل هر حق و ناحق و هر باطلی سکوت هم داشته باشم، این نمیشه. این کشیدن بار علم نیست. اگر خداوند علم میده، علم نعمته، دانستن نوره، علم نورون، العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء من عباده. او البته علم خاصه، اما در این حال خود علم نوره، روشنیست. من وقتی از این مسیر میخوام عبور بکنم، اگر بدانم که مثلا اینجا این خطر در این مسیر برای من وجود داره، خب چشمم باز میشه. چشم باز شدن روشناییست دیگه، من برام روشن میشه، واضح میشه، خطر ازش اجتناب میکنم. علم و دانستن نوره، این نور نعمته، این نعمت رو خدا به افراد ارزانی میداره، اما به اندازه این دانایی که انسان پیدا میکنه، علمی که انسان پیدا میکنه، مسئولیت داره. و این مسئولیت در جهت اقامه حقه. ولذا ما در طول تاریخ اسلام میبینیم که زمان پیغمبر، نبی اکرم صلوات الله و سلامه علیه، خب بسیاری از کسانی که در اون زمان بودن، همه رو نمیتونیم بگیم، بسیاری از کسانی که اون زمان بودن از این باب درخشیدن، تربیت شدند. اما منافقین رو فعلا کار نداریم، تعدادشون هم کم نیست متاسفانه، زمان پیغمبرم زیاده. و اینها کسانی که با نور علم درخشیدن، بعد از پیغمبر چه کردن؟ چه اتفاقی افتاد؟ ببینید فاطمه زهرا سلام الله علیها، ما ایام فاطمیه رو پشت سر گذاشتیم. خب 4 نفر اونجا تصمیم گرفتن یا عهد بستن در کنار مسجد الحرام در مکه که چه کنند؟ پیوند با بنی امیه ببندند، بعد هم پشیمان شدن. آخه این سیر تاریخی داره، پشیمان شدن از این اتحاد با بنی امیه. حتی بسیاری قتل خلیفه دوم رو گردن آل امیه می دازن. قتل عثمان دست معاویه خیلی باز هست توش، یعنی پیداست یک گروهی ملعبه شدن برای اینکه یک نیروهای کلیدی در جاهلیت مثل بنی امیه اینا بیان زمام امر رو در اسلام به دست بگیرن، یعنی اسلامی رو عرضه کنن که با همون حیثیاتی که خودشون در جاهلیت داشتن تطبیق داشته باشه، معارضه ای نداشته باشه اما ظاهر اسلامی هم باشه. خب اینا یه افرادی بودن نشستن نقشه کشیدن، نقشهشون رو عملی کردن. و بعد هم شما این تعبیر رو خیلی هم ماهرانه اینها عملی کردن، توجه داشته باشید که اینها وقتی صدیقه کبرا سلام الله علیها خطبه میخوانه در مسجد، که این دو روز پیش در اون محفل قرآنی من عرض کردم بیش از 50 آیه قرآن در این خطبه مسجد فاطمه زهرا استناد میکنه، یا میخوانه قرائت میکنه این آیات را یا استناد میکنه. این تسلط عجیبیه به این قرآن کریم، یک بانوی 18 ساله. حالا اثبت و اون مقام و حجیت و همینا رو کنار بگذاریم و بعد خطبه ای میخواند در اون حالت دردمندی که جز شاهکارهای ادبیات عربه، یعنی اصلا رسیدنش به ما یک معجزه است. این رو در بلاغات و نساء آمدن ذکرش کردن، شیعه نبوده اون کسی که کتاب نوشته، اون کلمات قشنگی که از زنهای عرب صادر شده آمده و گفته، این خطبه رو نقل کرده. و نقلش هم عجیبه که ابن عباس نقل میکنه ان عقیلتنا زینب بنت علی ابن ابی طالب، زینب کبرا اون وقت 4 یا 5 سالش بوده، از اون نقل میکنه. کی نقل میکنه؟ ابن عباس حبر امت. اون وقت این خطبه رو میخوانه، در حضور این جمع همه استدلال، همه متقن، همه محکم، آیات قرآن، استدلالها در همه جهاتش، اون وقت برخوردی که باش میشه از ناحیه حکومت، یعنی چارتایی که در رأس نشستند چیه؟ اون مهم نیست، اونا 4 نفر بودن، 10 نفر بودن، 1000 نفر بودن، این مهم نیست. مهم این است که این مردمی که این پای سخنرانی نشستن، پای خطبه نشستن، این داره در تاریخ که گریه می کردن، بعضن زجه می زدن در وقتی که حضرت این خطاب رو می خوند. اما چی؟ بعدش چی؟ یک نفر از اینها، حالا یک نفر یا 4 نفری بودن، به هر حال آمدن سرصدا کردن، اما این عموم مردم اگر اینها به اندازه مسئولیت دانستنشون عمل میکردن، خب اقلن از این افراد که در مدینه بودن چند نفرشون در قدیر بودن؟ چند تاشون حدیث ثقلین شنیده بودن؟ چند تاشون قدیر نبودن کنار پیغمبر اما حدیث قدیر رو شنیدن؟ بابا شعرا شعر گفتن در قدیر که ورد زبونها شد، شعرای عرب هم زیبا شعر میگفتن، اشعار بلند گفتن. اشعار هم اون زمان این نبود که زود افراد بنویسن یا چه بکنن، حفظ میکردن، این همجور زبان به زبان میگشت توی مردم. خب همه اینها مطلع بودن از اتفاقاتی که افتاده، همه سکوت کردن والقول بالحق و این عزه، سکوت. این نگفت، اون نگفت، هیچ وظیفه‌ای برای خودشون ندیدن. حتی اون کسانی که از رؤسا بودن، مهاجر و انصار بودن، که فاطمه زهرا سلام الله علیها بر اساس عهدی که پیغمبر اکرم با انصار بسته بود، انصار رفتن مکه قبل از هجرت، عهدی با پیغمبر بستن که تو بیا به مدینه، ما از تو و اهلت حمایت میکنیم. این فاطمه زهرا، علی ابن ابی طالب، این که شبها ارزم بزرگتون که علی ابن ابی طالب فاطمه زهرا رو سوار میکرد، با حسن و حسین را میافتادن در خانه ها میرفتن، یه تیکش اینه. از جمله این مهاجر، از جمله این انصار، این معاذ بن جبل هست، معاذ هست که در خانهش رفته فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب این معروفه، در تاریخ نوشتن. فاطمه زهرا به این میگه این آدمی است که مطلعه، از رؤساء انصاره، از رجال انصاره. فاطمه زهرا در خانهش رفته و ازش استمداد بخواد. استمداد چیه؟ خب بیا اون چیزایی که شنیدی فریاد بزن، بیا بگو. اونجا جوابش چیه؟ آیا غیر از من کس دیگری هم میاد یا نه؟ خب کسی بنا نشده بیاد، فاطمه زهرا هم که خلاف نمی که، نه هنوز کسی بنا نشده بیاد، تو اولی مثلا امشب. او گفت نه پس ببخشید منم نمیتونم بیام. که حتی فرزند این معاذ بر نتابید، یعنی فرزندش وقتی آمد گفت بابا دختر پیغمبر خانه ما آمده بود، بله فاطمه زهرا سلام الله علیها آمده بود خانه ما. گفت چی میخواست؟ نقد کرد. گفت تو چی گفتی؟ گفت من اینجور گفتم. گفت فاطمه زهرا در جواب چی گفت؟ گفت فاطمه زهرا فرمود من تا زنده هستم با تو حرف نخواهم زد. این پسرم گفت بابا بابای منی، اما منم تا زنده هستم با تو حرف نخواهم زد. این قصه سکوت ها و لذا در فرمایش امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در نهج البلاغه در اونجا وقت دفن حضرت صدیقه، اینا فوق العاده است، اینا نکاتی است که روش به اصطلاح تکیه بکنیم. قد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه، استرجعت نه استرجعتو، استرجعت این امانت و ودیعه برگردونده شد، یعنی کسانی آمدن در اینجا فاطمه رو کشتن. صحبت تعارف نیست، صریحه دیگه، استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه، اینو کار ندارم. اما بعد می‌فرماید فحفح السؤال و استخبر الحال، اصرار بش بکن ازش بخواه، اصرار کن که بگه ستنبه اوکه ابنت اوکه به تظافر امته که علا حزبه ها، نه تظافر بنی امیه، نه تظافر ائتلاف کنندگان با بنی امیه، نه تظافر رؤسای حکومت، تظافر امتک. اینا اونم حزب له کردن، ما به تعبیر حالا خوبم نیست این تعبیر، تعبیر قشنگی نیست، لجنمال کردن، له کردن، کوبیدن به تمام معنا. اما کیا این کار رو کردن؟ امت. خب خیلی از این امت یک کلمه هم حرف نزده بودن. مشکل همینه، مشکل همینه، اونها به اندازه علمشون، به مسئولیت علمشون عمل نکردن. اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه فقط چوب آخرت و عقاب نیست، نتیجه در همین دنیاست. وقتی این سیستم عوض شد، وقتی ارزش ها جا به جا شد، همین مدینه ای که اجماع اهل حل و عقدش در سقیفه تعیین تکلیف دنیای اسلام رو کرد، همین سقیفه، همین اهل حل و عقد به فاصله 30 سال، بیشتر از 30 سال، به فاصله 50 سال حمله که یزید به مدینه کرد، چه اتفاقی افتاد؟ میریختن تو خونه مردم، سربازان بیرحم شامی خونه مردم، مرد میکشتن، زن میکشتن، بچه میکشتن، به زن تجاوز میکردن. مردم پناه آوردن به قبر پیغمبر، به مسجد النبی، آمدن با شمشیر افتادن توی اینها. این که میگن خون جاری شد، کشتار فوق‌العاده تو خود مسجد شد. خب بسم الله، شما درو کنید، درو کنید. این که امام سجاد میفرماید والقول بالحق و ان عز، اگر سخن میگید قول به حق بگید ولو مشکل باشه. چرا؟ برای اینکه نگفتنش هزینش بیشتره براتون، نه فقط نسبت به آخرت، برای همین دنیاتون. برای اینکه اگر قول حق رو نگفتید حق مهجور شد، اگر باطل غلبه کرد اولین قربانی باطل خود شما هستید، اولین بار باطل گردن خودتون رو خواهد زد، کما این که در طول تاریخ زدند. بله، علی ابن ابی طالب مظلوم شد، مهجور شد، قریبانه، نه همسرش شبانه دفن شد، خود علی ابن ابی طالب خلیفه مسلمین شبانه جنازه شو باید ببرن مخفیانه دفن کنن. قبر علی ابن ابی طالب هم سالها مخفی بود. یعنی چه؟ این حرف یعنی چی؟ یعنی چی؟ مسلمان هم اینها؟ اینها کسانی هم که قرآن رو پیغمبر براشون آورده؟ اینها اهل دین هستن؟ اهل شریعت هستن؟ بسیار خوب، اعتنا به حق نکردن، اما هزینه داره. این نیست که فقط ما صبر کنیم، نه، این دنیا به خوشی میگذره و آخرت خدا عذاب میکنه. نه خیر، تو همین دنیا یقه میگیره، تو همین دنیا یقه میگیره. از همون اهل حل و عقد هم که اونجا جمع شدن، نفس نزدن در اونجا، حرف نزدن، حق رو نگفتن، اونها بلا به سرشون آمد. همونها، همون همسر پیغمبر که در این بساط نقش عمده بازی کرد، چجوری از این دنیا رفت؟ کی کشتش؟ معاویه کشتش. آیون تعارف میکنن، بگن تو کتاباشون مینویسن، اما تعارف میکنن، چون چه کنن، این ام المؤمنینه، او خال المؤمنینه، اینا ارزن نمیشه همشون چیز کرد، ارزن بزرگتون که، اما واقعیت قصه هست، خودشون میگن برام او کشتش. گبدار کرد، بدم روشو چی کرد و اونجا افتاد داخل گبدار. این قصه رو دارن نقل میکنن، حتی به سر خود اون کسانی که حق رو برگردوندند بلا میاد، به سر خود اونها بلا میاد. این واقعیت تاریخه. ولذا امام سجاد میفرماین والقول بالحق و این عزا، زبان که باز میکنه حق بگه، عدل بگه. چرا؟ برای اینکه اجتماع قوامش به این است که حق نمیره. حق، اقامه حق یا حق رو گفتن، این فقط برای فضیلت اخلاقی نیست که آدمای خوبی باشیم، نه، اجتماعتون به غیر این روش ساقط میشه، تمدنتون ساقط میشه، نظامتون ساقط میشه، اگر حق و عدل در بین نباشه. این رو توجه بهش داشته باشیم. ولذا امام صلوات الله و سلامه علیه از مکارم اخلاقی و القول بالحق و این از هزینه داره، اما این هزینهش کمتر از اون هزینه ایست که در اثر نگفتن حق و محجور موندن حق، نه فقط شما بلکه عامه مردم باید بدن. این هزینهش کمتره. طول کشید، عذر بخواهم. اما بحث ما در اشکالات مرحوم میرزای نائینی رضوان الله تعالی علیه بر تقریب مرحوم آخوند بحث میکردیم. اشکال اولی از ایشون گفتیم و گذشت. اشکال دوم مبتنی بر این کلام آخونده که مرحوم آخوند تعبیری در کلامشون داشتن به عنوان ملازمه. ملازمه ای که ایشون درست میکنن بین حدوث و بقا هست، منتها ترتیب ملازمه به این صورته، چون اماره است و اماره دائم المطابقه با واقع نیست، پس ما با اماره یقین به حکم واقعی که پیدا نمی کنیم، طریق داریم به حکم واقعی، یحتمل خلاف. بین این حیثیتی که اماره، یعنی ارائه‌ای که اماره داره، و بقایی که به مقتضای تعبد استصحابی اینجا آمده، مرحوم آخوند در کلامش، در تعبیراتش یک ملازمه درست میکنه. ملازمه به این صورت که این اماره است، دائم المطابقه نیست، گاهی ممکنه احتمال خلاف داشته باشه، اما اگر ثابت باشه علی تقدیر الحدوث، اگر واقع مطابق باشه با این اماره، تعبد استصحابی من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه، این تعبد میگه همین رو ابقائش کن و بکشونش. بنابراین الیقین و علی تقدیر حدوثهی باقن، این ملازمه رو آخوند درست میکنه در کلامش. و عرض کردیم چرا این ملازمه رو میگه؟ چون ایشون قائل هست که مدلول امارات حجیت و منجزیت، حجیت هست به معنای مؤذریت و منجزیت، نه طریقیت به اون معنا که نائینی در اشکال قبلی ازش ذکر کردیم. بنابراین در اینجا چیزی به نام حکم ظاهری ما نداریم، حکم واقعی فقط ما داریم. حکم واقعی هم اماره آمده یا نشونش میده یا نشون نمیده، ولذا اگر اماره قائم شد واقع قائم نشده، حکم واقعی قائم نشده. یحتمل حکم واقعی باشه یحتمل نباشه، اگر بود باقیه به مقتضای تعبد استصحابی. این ملازم است که مرحوم آخوند درست میکنه. مرحوم نائینی دست میگذاره روی این ملازمه با دو تا اشکال. یک اشکال این است که ایشون میفرماید که ملازمه مثل سببیت میماند، لا تنالها ید الجعل شرعی. همون جور که قبلا هم گفتیم و مرحوم نائینی هم از کسانی بود که مثل مرحوم آخوند خراسانی در کفایه اصرار داشت که سببیت جعلیه نیست، چون سبب یک واقعیته، یک چیزی علتی باید باشه که این تأثیر کنه در معلول، این سببیت جعلی نیست. ملازمه هم همینجوره جعلی نیست. ملازمه بین این و اون رو که شارع نمیتونه درست بکنه، این ملازمه خودش باید باشه، یعنی امر تکوینی است ملازمه بین دو چیز، نه امر جعلی که مرحوم آخوند رضوان الله علیه بیاد و اینجا برای ما بفرماید که مقتضای تعبد استصحابی این است که ملازمه ای درست بشه بین یقین علا تقدیر حدوثه والبقاء. این با جعل استصحابی درسته میشه ملازمه، ملازمه خودش باید باشه. خب اینجا این فرمایش ایشونه، اشکال ایشونه. ملازمه جعل درش معنا نداره، مثل سببیت امر تکوینی است. شما میخواید جعلی درست بکنید. سیدون الاستاد رضوان الله علیه ایشون میفرمایند که مرحوم آخوند نمیخواد بگه ملازمه در واقع به اصطلاح که مدلول ادله استصحاب و مدلول تعبد استصحابی جعل ملازمه باشه. وقتی من کان علا یقین فشک فلیبز علا یقینه میگه، نمیخواد ملازمه درست کنه بین این حدوث علا تقدیر و بقا که شما بگید ملازمه جعلی نمیشه، بلکه تعبیری که ایشون میکنن میفرماین این جعل واقع ملازمه است، نه نفس الملازمه، یعنی اون معنا و مفهوم ملازمه رو ایجاد میکنه، نه اینکه خود ملازمه باشه. ایشون میفرماید شما خیلی راحت میگید کل حکم یترتب علی موضوعه، مگه نمیگید هر حکمی مترتب میشه بر موضوع خودش، اگر موضوع نباشه که حکم نمیاد. خب یه ملازمه دارید درست میکنید، ملازمه بین حکم و بین موضوع شما درست میکنید یا درست میکنید، این ملازمه است. اما واقعا ملازمه است یا واقع ملازمه است؟ ایشون میفرماید ما نحن فی هم همین جوره. تعبد در اینجا در استصحاب تعبد به ابقاء رفته، اما ابقاء چی؟ ابقاء اون حکم واقعی در واقع، منتها این اماره چون دائما اون حکم واقعی رو ارائه نمیده، در صورت ارائه فهو باق، این ملازمه نیست، این واقع ملازمه است. اگر او در واقع باشه، ثابت باشه، این قابلیت ابقاء داره و تعبد استصحابی ابقاءش میکنه. این رو ایشون میخواد بفرماید سیدون الاستاد. بعد بله این فرمایش ایشون. در اینجا یه مطلبی هم ما داشتیم که انشالله از خاطر آقایون نرفته و اون این که ما به اساس مدعای مرحوم نائینی اشکال داریم، در اصل سببیت هم اشکال داشتیم، خاطرتون هست. سببیت جعلی نیست. سببیتی که جعلی نیست، سببیت تکوینیه که جعلی نیست. اما وقتی شارع میاد خود چیزی را علت برای چیزی قرار میده، این اعتباری تکوینی نیست. شارع مگر نمیاد علت قرار میده، بیع را علت قرار میده برای تملیک مثلا، ولی حالا بیع شرعی نیست، عقلایی است، اما شبیه این، حالا عقد دیگری که شرعی باشه، صرف شرعی باشه، شما مثال بزنید. خود شارع اعتباراً میاد سببیت درست میکنه. وقتی شارع میاد چیزی را سببش چیزی قرار میده، هم سبب اعتباریه، هم مسبب اعتباریه، هم سببیت اعتباریه. در ملازمه هم همینجوره. ملازمه که شما میفرمایید لا تنال و حایت الجل، ما هم قبول داریم ملازمات تکوینیه است، اما ملازمات شرعیه خود شارع آمده اینا رو لازم و ملزوم هم کرده. خود تعبد استصحابی به فرض صحت کلام آخوند و تمامیتش، تعبد استصحابی آمده گفته اگر اینجا حکم واقعی هست من تعبد میکنم به بقایش. خودش آمده این کار رو کرده، بین حدوث علا تقدیر و بقا ملازمه ایجاد کرده. این چه اشکال داره که جعلی باشه شارع درست بکنه؟ اصل قصه رو ما حرف داریم. ولذا سیدون الاستاد، حالا چون ایشون هم در سببیت همون حرف ناینی رو دارن که سببیت و امر تکوینی میدونن، ما قبول نداریم اصل این قصه رو. سببیتی که تکوین، سببیتی که جعلی نمیتونه باشه، سببیت تکوینی است نه سببیت اعتباری تشریعی. خود شارع داره سبب و مسبب درست میکنه، خود شارع داره این ملازمه رو درست میکنه. اصلا اگر شرع نبود این تلازم نبود، اگر شرع نبود این علیت و سببیت نبود. اینجا این اشکال برش وارد نیست که ما مثل ایشون بیاییم بگیم نه مراد واقع ملازم است، ولو مطلب ایشون متینه. در مثل حکم و موضوع یه واقعی وجود داره، و اون این که اگر گفتیم حکم نمیاد مگر موضوع محقق داشته باشه، این درسته. پس ملازمه یک چیزی، این تلازم با عرض ما این معنا معلوم میشه که اگر بخوایم نقاشی در کلام سیدون الاستاد بکنیم، این است که حکم و موضوع تلازمش اصلا تلازم اعتباری نیست. اعتباری هست اما اعتبار عقلایی است بین حکم و موضوع، چون فقط حکم شرعی که نیست، حکم به معنای عام میشه در اونجا. اما در این حال چون ما کلن قائل نیستیم که این امر جعلی نباشه، جعلی باشه، سببیت شرعیه، ملازمه شرعیه. حالا در اشکال دوم مرحوم ناینی حرفی که دارن عبارت از این است که شما در اینجا این ملازمه که میگید، این ملازمه مجعول ظاهری است یا واقعی؟ اگر ملازمه ظاهری است، ملازمه ظاهریه مثل حکم ظاهری موضوع شکه، شکه. شما ملازمه بین واقع علا تقدیره و ابقاء زمانی میتونید داشته باشی که شک باشه این ملازمه ظاهری درست بشه. اگر شک نباشه ملازمه ظاهری در اینجا درست میشه. به تعبیر ایشون با شک در حدوث یمتن از شک و فلبقاء، شما در اصل حدوث شک داری، خب اینجا دیگه شک در بقا معنا نداره. اگر باشه که باقیه، دیگه شکی درش نیست. اگر حادث شده این معنا، این حکم واقعی، اگر اماره حکم واقعی رو ارائه کرده پس باقیه، شکش کجاست؟ شک در بقا هست. اگر این ملازمه میخواد ظاهری باشه، اگر ملازمه میخواد واقعی باشه، یک ملازمه واقعی، حالا یا جعلی یا غیر جعلی، شارع آمد اینجا درست کرد ملازمه بین یقین حدوثی و بقا، ایشون میفرماید ملازمه واقعی اگر باشه اینجا استصحاب اماره میشه، دیگه اصل نیست، اصل نیست، اماره خواهد شد مثل سایر امارات. ملازمه اشاره جعل کرده، همونجور که خبر واحد رو جعل میکنه، این فرمایش ایشون هست. حالا اشاره میکنیم سیدون الاستاد رضوان الله علیه در اینجا میفرمایند که شک در اینجا هست، وجود فعلی داره، چون استصحاب متقومه به شکه. اما تعلیقی که در اینجا هست که آخوند ازش تعبیر به ملازمه میکنه، این تعلیق در متعلق شکه. خود شک تعلیق نداره، متعلق شکه که تعلیق داره. به قول ایشون شک ثابته، متعلق این شک بقا علی تقدیر الحدوثه، تعبد به بقا. این تعبد، تعبد ظاهریه. خب شما تعبد به بقا اصلا استصحاب چه میاد؟ وقتی که شک باشه، شما شک داشته باشه که حالت سابقه باقی سیاده، این شک هست، درست شد؟ متعلق این شک فعلی که شما دارید چیه؟ اون متعلق که تعلیق پیدا میکنه، نه خود شک. این اشکالی نیست به مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه. حالا تا فردا توضیح بیشتر میدم. السلام علیکم.